أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. شب چهارم محرم این بخش جلسه رو خدمت دوستان هستیم. روزهای محرم به سرعت میگذره، انشالله هممون بیشترین استفاده رو بکنیم، قدر بدونیم. یه بخشش به تلاش ماست، یه بخشی به عنایت اهل بیت علیهم السلام، خصوصا امام حسین. این ماه محرم، ماه محرم ویژه ای شده برای کشور ایران. به نظر اتفاقات خیلی مهمی بعد ماه محرم میفته و کل وقت جز ماه محرم هایی که پرمحشور شده باشه، روزهای مدار تزکیه بیشتر میشن تو این ماه. این چند شب بحثی رو داشتیم دنبال میکردیم تحت عنوان معیت. گفتیم باید علاوه بر علل حسین شدن، بیایم به سمت معل حسین شدن، در معیت قرار بگیریم. یه چند تا بحث تا اینجا مطرح شده، جزئیات زیادی داره موضوع. ما بیشتر عناوین کلی رو داریم میگیم که بتونیم کل بحث رو بگیم، بعدن هر چی جلسات دیگه بود اینا رو تفصیل بیشتری میدیم. معیت یه مقدار معنا شد. گفتیم شما یه موقعی الا چیزی هستی، الا چیزی بودن لزوما کنار اون چیز بودن نیستش، به سوی اون موضوع هستی، قدم به قدم به موضوع داری نزدیک میشی، لزوما بهش نمیرسی. در الای چیزی اتصال لزوما وجود نداره. شما وقتی الال حسین هستی لزوما به حسین نمیرسی، به سوی حسین هستی، به سوی امام حسین داری حرکت میکنی و تو اون مسیر هستی. همین که تو اون مسیر هستی خودش رشد زیادی داره. بحث معیت اتصال مکانیه، این که شما در مکانی باشی که امام حسین هست، یعنی بری آخرش برسی به اونجا. شما ممکنه به سوی مشهد حرکت کنی آخرش به مشهد نرسی، ولی چون به سوی مشهد هستی خودش ارزش زیادی داره، خود اون قیمت بالایی داره. ما این امسال بیشتر دنبال بحث معیت هستیم. خدا رو شکر تو این سالها همین که شیعه بودیم، محب اهل بیت بودیم، الا اهل بیت بودیم، هممون کم و زیاد داشته ولی هممون الا اهل بیت بودیم، الا الحسین بودیم. با مراسماتی که گرفتیم، با عزاداری کردیم، با خوشحالی کردیم برای اهل بیت، ما الا اهل بیت بودیم. چیکار کنیم برسیم به مقصد، هم در دنیا هم در آخرت؟ عمده بحثای معیت اینه که فی دنیا و الاخره، هم در دنیا برسی هم در آخرت. انشاءالله در آخرت میرسیم، چیکار کنیم در دنیا برسیم، در دنیا مع اهل بیت بشیم. یه مقدار آیاتش رو صحبت کردیم، بحثای زیادی حالا وجود داره صحبت نکردیم. یه روایتی رو بخونیم بعد بریم سراغ چگونه اهل معیت بشیم. بحث معیت با برخی از اسماء امام حسین ارتباط داره. سلام علیکم. یکی از ارتباطاتش با اسم قتیل العبرات هستش. اینکه امام قتیل العبرات هستن سال قبل یه مقدار صحبت شده. این کشته ایه که میخواد معبر باز کنه که ما رو بیاره پیش خودش. اون عشق بهانه ایه برای رسیدن به امام. این که میگه قتیل العبرات، بعضی وقتا میگن کشته عشق، یعنی این که مسیریه برای عبور دادن ما. ولی عشق اصل نیست، این که عبور بکنی اصله. عشق بهانه ایه، ابزاریه برای اتصال، که اینا رو قبلا صحبت کردیم. قتیل العبره بودن امام بابت اینه که امام همه رو یه جا جمع کنه. ما با ماجرای امام حسین میزان اتصالی که پیدا کردیم به خداوند خیلی زیاد هستش. امام حسین تو این سالها اثبات کرده واقعا قتیل العبره بوده، واقعا عبور داد آدم ها رو. آدم هایی که طی سال گناه زیاد میکنن، معصیت دارن، ولی محرم که میشه یهو عوض میشن. امام حسین اثبات کرد واقعا قتیل العبره هستش. واقعا کشته ایه که داره همه رو عبور میده، داره همه رو وقتی عبور میده چه اتفاقی میفته؟ کم کم معیت اتفاق میفته، یعنی آدم ها دور امام حسین جمع میشن. یکی دیگه از اسمای مربوط به امام حسین که به بحث اسما و اوصاف امام که به موضوع معیت ارتباط داره، اسم سفینه هست. یکی از اسمایشون اصلا سفینه است، اسمشونه. یعنی در روایت میفرماید که در روایت معروفیه در کتاب کمال الدین شیخ صدوق، کتاب عیون اخبار نظام هستش، مفصل روایتش از رسول الله نقل میشه که رسول الله فرماید که ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منه فی الارض، فرماید که امام حسین در آسمان بزرگتره نسبت به زمین، یه در آسمان جایگاهش بالاتره. فانه لمکتوب عن یمین عرش الله، میگه که در سمت راست سلام علیکم عرش خداوند مکتوب شده که مصباح و هدن و سفینت و نجاتن. فهمه که امام حسین مصباح هدن و سفینت و نجاتن. پس یکی از اسمای امام حسین سفینه بودن ایشونه. در سفینه یه بحثی که پررنگه این معیته، همه آدمایی که تو کشتی هستن با همن. تو ماجرای حضرت نوح این بحث
امام
فرماید که فانجیناه و من معه فی الفلک یا فی السفینه، میگه ما نوح رو نجات دادیم، هر کی در معیت نوح در سفینه بود. پس نوح، اونایی که تو سفینه نوح باشن میشن چی؟ مع نوح. اونا که در قرآن این آیات زیاده، اونایی که در سفینه نوح هستن میشن مع نوح، به تبع اونا نجات پیدا کردن. سفینه بودن
امام
فوق العاده مهم هستش که حالا به مرورش
این معیت
خواهیم کرد. یکی از معانی سفینه اینه، سفینه یعنی چیزی که ایجاد مسیر حرکت میکنه. توی نظر لغوی اینا رو گفتیم بهتون، میتراشده یک راهو شکاف میده و یه مسیر رو ایجاد میکنه، بهم میگن سفینه. این که به کشتی میگن سفینه چون آبو داره میشکافه، یه مسیر حرکت ایجاد میکنه. شما جایی که راه حرکت نداری یه چی میاد داره راه حرکت باز میکنه، به خاطر این بهش میگن سفینه. اون چوب و تخته هایی که داری، چیزایی که به هم دیگه وصل شده، حالت سفینه میگیرن. یعنی این که میتونه یه موقعی شما یه چوب داری، چوب سفینه نمیشه، چوبه حالا فقط چوب نمیشه سفینه. اینکه شما بگونه این چوبه ها رو بشینی، سلام علیکم، بگونه این ساختار رو بشینی که مسیر حرکت ایجاد بکنه، اینجا میشه سفینه. امام حسین علیه السلام بگونه ای چیدمان شده ماجراش، ماجرا امام حسین، سلام علیکم، بگونه ای چیدمان شده که حالت سفینه گرفته. ماجرا امام حسین حالت سفینه داره، همه ماجراها حالت سفینه ندارن.
بگونه ای چیدمان شده ماجرا،
چیدمان شده که حالت سفینه گرفته. ماجرا امام حسین بگونه ای چیدمان شده، همه البته ماجرای اهل بیت اینا،
همه ماجراها حالت سفینه ندارن،
همه ماجراها حالت سفینه ندارن، چیده شده که حالت
اینه ایجاد نمیتونه
مسیر باز کنه حرکت.
ماجرا امام حسین
این به خاطر سفینه الحسین بودنه. سفینه امام حسین در واقع خود ماجرای کربلاست، خود ماجرایی که پیش اومده، انگار یه نفر داره کشتی میسازه، که اینو باید یه ذره بیشتر توضیح بدیم. حالا بعدها یه بحثی به اینجا در مورد این داشته باشیم، اونجا توضیح میدیم. ماجرای امام حسین مثل ساختن کشتی، انگار تمام پازل کشتی اینجا آماده است. صحنه کربلا نگاهی، قبلا تو نزدیکی کربلا یکی کشتی ساخته، حضرت نوح، مردم مسخرهش میکردن، امام حسین علیه السلام هم تمسخر می‌شده، این چه کاریه کرد اینجوری. ولی اگه یکی از بالا نگاه می‌کرد متوجه می‌شد امام داره کشتی می‌سازه. تو کجا؟ تو خود روز عاشورا. امام تو قبل عاشورا تا عاشورا داره کشتی می‌سازه. محصول این ماجرای عاشورا، یکی از محصولاتش تولید سفینه است. اگر یکی از روش‌های پرداختن به ماجرای مصیبت امام، ماجرای سفینه است. شما تو ماجرای سفینه به هر از هر قسمتش میتونی وارد شی. یکی به مثلا ماجرای حضرت علی اصغر دست میزنه میتونه وارد سفینه بشه، یکی به ماجرای حضرت عباس میتونه وارد سفینه بشه، یکی به ماجرای حضرت علی اکبر، یکی به ماجرای حور، همه هستن اینجا. من کل زوجین اثنین، انگار آورده داخل کشتی، از همه چی اونجا جا داده. یکی از بالا نگاه کنین، شما یه موقعی یه نفری داره نقاشی میکنه، شما متوجه نمیشه چی کار میکنه، شما اون ور وایستادی، هی میبینی این داره اینجوری میکشه، بعد میره اون ور، بعد میاد این کارو، متوجه نمیشی. بعد تصویر رو که نگاه میکنیم، یه این کارا رو میکردی شد این تصویر. تصویر روز عاشورا رو یکی از بالا نگاه کنم، یکی کشتی درست کرد، یک مهندسی روز عاشورا، که روز عاشورا حالت مهندسی اتفاق افتاده، سفینه الحسین ایجاد شده، یه سفینه ایجاد کرد، یک شخصی با یه سری رفتارها، همرم دعوت کرد بیاید تو کشتی، همرم دعوت کرد، نه فقط آدمایی که اونجا بودن، تمام تاریخ رو دعوت کرد، همتون میتونید وارد این کشتی بشید. به خاطر این شما ایام محرم و خصوصا دهه اول، دهه سوار شدن به کشتیه، دهه اول محرم یعنی بیاید داخل، بعد تا روز اربعین دیگه یعنی با کشتی حرکت کنید، روز اربعین یعنی ورود به بیت الحسین. شما نگاهید تو ماجره اربعین ماجره اوج میگیره، تا روز عاشورا دعوت به ورود به سفینه است، وارد سفینه بشید. وقتی وارد شدید سفینه حالا شروع میکنه حرکت کردن، حرکت میکنه شما رو انشالله به بیت الحسین میرسونه. ماجرای روز عاشورا به این طور، به خاطر این ولایت خوبی در مراسمات ایام محرم ایران صورت گرفته. ما قبل از اینکه عاشورا اتفاق بیفته داریم چیکار میکنیم؟ عزاداری ها شروع میکنیم. قبل وقتی عزاداری شروع میکنیم معنیش چیه؟ یعنی داریم میریم داخل، داریم میریم داخل، یعنی اینکه شما یه قدم به قدم داری وارد میشی. شما حست روز چهارم محرم و روز اول محرم فرق داره، حس نزدیک سفینه است. هرچی به روز عاشورا نزدیک میشی شما داری وارد کشتی میشی. شما شب عاشورا حس اینو داری که من تو کشتیم. همه همین حسو دارن ها، همین امام حسین همه رو میکشه، چون سفینه امام حسین خیلی جا داره، همه میتونه، همه میتونه، همه هم بیان جا میشن. سفینه الحسین اینجوریه، نکنید داره همه رو میکشن اون سمتی. چیدمان عاشورا برای کشاندن آدم ها به داخل سفینه است. به خاطر اینا همش ولایته. میگه یه شب حضرت علی اصغر رو بخونید، یه شب حضرت قاسم رو بخونید، یه شب حضرت عباس رو بخونید، یه نگاه به جاهای مختلف دست میزنه، میگه از هر جا میتونی بیا داخل، بیا داخل. خود امام اون موقع اینجوری چیده، ولایت امام در صحنه روز عاشورا به این صورته. شما با هر جای ماجرا بتونی بیای داخل میتونی، به هر چیزی دست بزنی میتونی چیکار کنی؟ بیای داخل. ورود به سفینه الحسین سخت نیست، مرود ماندن توش سخته، ورود بهش سخت نیست. ورود به سفینه الحسین به طرق مختلف اهل بیت اینو آسان قرار دادن. خب شما نگاهید اون بحث مع الحسین که میگیم چیه؟ وارد سفینه بشیم، بمانیم، با سفینه حرکت کنیم به سمت بیت الحسین. کشتی جای زندگی نیستش که، کشتی موقته. کشتی رو میفرستن شما رو از یک بحرانی چی کنه؟ نجات بده. در وقتی در آورد باید بری تو خونه دیگه، بر و البحر، از بحر باید بری تو بر، از بر، از بحر باید ببری چیکار کنی؟ کشتی شما رو میاد، فکر کن شما وسط دریا یهو سقوط کردید، یه کشتی رو میفرستن شما رو نجات میده، میاره کجا؟ میاره تو خشکی، میاره تو بر. بر جمعش میشه چی؟ ابرار. بعد میاره تو بر، شما تو بر باید حالت چی بگیری؟ ابرار بگیری، ابرار باید بگیری. بخاطر این فضای ابرار با فضای درون سفینه چیه؟ فرق داره. حضرت نوح هم کشتیش حرکت کرد تو آب، تو آب، تا آخر بردش تو خشکی دیگه، دیگه تو کشتی که اینا زندگی نکردن، اینا رفتن تو خشکی، آخرش رفتن به سمت خشکی. حالا ماجرای کشتی نوح تو جلسات رسولان داریم صحبت میکنیم، چند هفته دیگه ان شاءالله بهش میرسیم. تو کشتی نو جالبه، کشتی نو محورش بیته، مقصد کشتی نو بیته، اون داره با بیت حرکت میکنه. به خاطر همین اصلا قبر امیرالمومنین تو کشتی آوردش حضرت نو، بعد از کشتی قبر رو بیاد دوباره گذاشت توی نجف، یعنی با بیوت داره حرکت میکنه کشتی نو، که اینو تو جای خودش بعد توضیح بدیم چه اتفاقی میفته در کشتی. محور کشتی بیوته، سفین بیوت از نظر ظاهری تو دنیا میشه دریا، خشکی، بحر، بر، میاره به سمت خشکی، خشکی میشه بیت. شما خونتون تو خشکیه، تو دریا که خونه نمیسازه کسی، نه شما خونه شما توی خشکی باید باشه، میاره دون تو خشکی میذاره. مقصد سفینه الحسین بیت الحسینه، شما باید بتونی وارد بیت الحسین بشیم. تا روز عاشورا هدف تو سفینه است، حالت تلاطم داریم. انگار شما تا روز عاشورا وسط دریایی، وسط کربی، کرب و بلاست قضیه، واقعا وسط کرب قرار میگیریم. حس آدم هم همه حالتو داره. او شما را حرکت میده، به مرور به بیت میرسونه. حرکت از بعد از ظهر روز عاشورا شروع میشه به سمت بیت الحسین. آدم ها رو تا اون موقع هی اعلام میکنن هر کی میخواد بیاد اینجا بیاد داخل، هی بلند بلند صدا میزنن هر کی میخواد بیاد به جاهای خوب بیاد، هی همه این صداها رو میزنن تا آدم ها جمع میشن. جمع شده حرکت میکنه این کشتی، این کشتی حرکت میکنه به سمت یک مقصد مرتفع. ماجرای اربعین رو شما ذیل این موضوع ببینید. ماجرای اربعین ورود به بیت الحسینه، ورود به منطقه نور هستش. کشتی تو ظلماته، کشتی توی تلاطمه، کشتی تو ظلماته، ولی خود کشتی امنه، ولی محیطی که کشتی توش قرار داره ظلماته. مقصدش جای امنه. یخرجهم من الظلمات الى النور، اینجاست. کشتی میبره تا نور برسونه. این ماجرا اسمش معیته. اینکه شما وارد کشتی بشی معیته. حالا باید معیت تو ارتقا بدی به سمت بیت. به خاطر این شما توی اربعین یه حس دیگری داری. تو اربعین حس تلاطم روز عاشورا نیست، تو اربعین حس نور بیشتر، حس اتصال زیاد، حس قرب زیاد. شما یه حس دیگری تو اربعین تجربه میکنید. خدا این مسیر رو قرار داده برای ما، این چه سال هاست، برای شیعیان بیشتر این فضا رو قرار داده یه کم کم بیت الحسین رو حس کنن، بیت الحسین رو حس کنن، اون آرامشی که اونجا وجود داره، اون رشدی که اونجا وجود داره رو حس کنیم. خب تا اینجا باشه، اینا رو باز هی بیشتر توضیح میدیم. حالا بریم سراغ این موضوع، ما چجوری اهل معیت بشیم، ما چجوری باید اهل معیت بشیم. دیشب یه رفتاری رو مطرح کردیم، گفتیم 13-14 تا رفتار حداقل اینجا مطرح هستش. دیشب گفته شد که اولین رفتار چی بود؟ ببینیم کسی یاد گرفت. آفرین، اطاعت. میفهمد که و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین صدیقین شهدا و صالحین. نگوین در رأس شهدا سید الشهدا است، در رأس شهدا میشه سید الشهدا. هر کسی که اهل اطاعت از الله رسول الله باشه در معیت اینا قرار میگیره. دیشب اطاعت رو ما در تعریف کردیم، جوانبش رو مطرح کردیم، گفتیم اطاعت یعنی چی؟ رغبت و اشتیاق زیاد به یک موضوعی داشتنه. اطاعت انجام کار نیست. اطاعت کردن ما میگیم اطاعت میکنم، یعنی اینکه انجام میدم این کار، این غلطه. اطاعت یعنی با شوق انجام دادن یک کار، با رغبت انجام دادن یک کار، با ذوق انجام دادن یک کار، این قیمتش بالاست. اطاعت یک حسه، اطاعت یک حسه. در واقع شما حس انجام فعل تو خدا داره میگه اطاعت، نه لزوما انجام فعل تو. شما میتونه فعلی رو انجام بدی حست خیلی بد باشه، خدا میگه فویل للمصلین، این نماز رو خوندی این نماز به درد خودت میخوره، مثلا این نماز حرکتت نمیده، میگه من فعل تو که انجام دادم، گفتی اقامه سر کن، من که انجام دادم که. خدا میگه خب حس این چه حسی بود داشتی، این چه حال هوایی بود داشتی، شما منافقی، شما داشتی ریا میکردی، میخواستی اون بهتون نگاه کنه، داری این کارو میکنی. خدا میگه این به درد خودت میخوره. اطاعت یعنی فقط برای تو، یعنی فقط به شوق تو، فقط با میل به تو من دارم این کارو میکنم. خب اینا رو دیشب هم داره صحبت، گفتم یکی از محصولات اطاعت فوز عظیم هست، فوز عظیم هستش. یه چند تا برنامه عملی هم حالا بگم تو بحث اطاعت، بعد بریم بحث بعدی. آقا میخواید اهل اطاعت باشید، این چند تا کار رو باید حواستون باشه. یک، برنامه عملی میگیم که یعنی سعی کنید بگید الان من میخوام بشم چی کار کنم. میگم یک، اعمال عبادیتون رو از این بعد با شوق و رغبت زیاد انجام بدید. نمیخواد نمازتون رو زیاد بخونید، همون چند رکعت دیگه میخونید کافیه، ولی با ذوق انجام بدید. قبل نمازتون با اهل بیت صحبت کنید. نکته دو، نمازتون، حالا در مورد نماز من یکی دو جلسه دیگه میخوام ان شاء الله صحبت کنیم. یکی از راه‌های اصلی معیت صلاته، ولی حالا فعلا هم این مقدمه‌اشو بریم جلو. نمازتون رو سعی کنید اول وقت بخونید. نماز اول وقت نشانه شوق و ذوقه. نگو اونی که گذاشت دقیقه آخر، یعنی خیلی شوق و ذوقم نداری. شما یه قرار ملاقات داشته باشی اون طرف رو خیلی دوست داشته باشی، زودتر هم میری اونجا، یعنی میگی چند دقیقه مونده من برم که زودتر اونجا برسم. ولی خیلی تمایل نداشته باشی با کراهت میری، دیر میری، مثلا اینجوری. نکته بعدی، به هیچ وجه از یهود و نصارا اطاعت نکنید. این تو جامعه ما زیاده، نه خیلی زیاد نیستش ولی اون کمش هم زیاده. ما داریم از یهود و نصارا خواهناخا اطاعت میکنیم، میل و شوق و ذوق داریم. دقت کنید، یهود و نصارا رو امشب میخوام اثبات کنم اینا کافرن، غیر یه تعداد کمش اینا کافر حساب میشن. شما نباید اطاعت کنید. دیشب گفتیم چرا؟ اگر اطاعت کنید اون ولایت اونها رو قبول کردید. نشان اطاعت نشانه ولایته. شما وقتی از یکی اطاعت کنید، یعنی شوق داشته باشید به یکی، کاری که اون میگره انجام بدید، یعنی شما او ولایت اون فرد رو قبول کردید. سلام علیکم. یعنی ولایت اون فرد رو شما قبول کردید. از یهود و نصارا به هیچ وجه نباید اطاعت کرد. آقا بسیاری از نسخه هایی که روانشناسای غربی میدن اگر اجرا بکنی اون اطاعت از یهود و نصاراست، اطاعت از علم نیست. سوزون من، اگر علم باشه یک موضوعی، اون چون علم هستش اطاعت از منشأ علم حساب میشه، میشه اطاعت از خداونده که عالم هست ولو ابن ندارد دهان یهود و نصارا گفته بشه. ولی چیزی که علم نیست، فقط یه تجربه است، اون طرف داره شبه علمه، داره اینو بروز میده. سلام علیکم. اون موارد جزء علم حساب نمیشه، اطاعت از اونها ولایت اونها رو داری قبول میکنی. مراقبت کنید یک یهودی، یک مسیحی، یک مشرک حرفی میزنه، راحت حرفشو نپذیرید. باید حرف به خدا وصل بشه، بعد باید بپذیرید. بگید آقا این علم بود، اینم خودشم نمیفهمه، علم منشأش خداست، چون خداست من اینو پذیرفتم. هر چیزی که میپذیرید باید منشأش به خدا برسه. ما از غیر خدا هیچی نباید بگیریم. امام علی علیه السلام به کمیل جمله‌ای داره، همان که یا کمیل لا تأخذ الا عنا تکن منا، که یک کمیل از غیر ما نگیر تا جز ما بشی. ما اصلا از غیر اهل بیت نباید بگیریم، اینو باید مراقبت کنیم. علممون رو اونجا ها بگیریم، علمی که علمی شبه علمه در این چیزا رو بگیریم، این مشکل داره، مشکل ولایته. ما تو جامعهمون که ضعفمون اینه، برخی از موضوعات رو داریم از غربی ها میگیریم، اینو باید دقت کنیم. مدل انتساب یک، این به معنی نیست که از تکنولوژی دور شیم. باید ببینیم اینو چجوری به خدا باید وصل کنیم. اینا بعضی از چیزایی که دارم میگم میدونید چیه، درست و غلط رو با هم قاطی کردن. یه سری چیزا رو تکنولوژی علمو دارن میدن، تو میگی خب این بالاخره به خدا وصل میشه، خدا این سیستم و این ویژگی رو در این مثلا شی قرار داده، اینا فهمیدن ازش داریم استفاده میکنیم. لابلا نظریات خودشون هم دارن میگن، اونا رو دیگه لازم نیست قبول کنیم. اونا رو قبول کنیم مشکل داره. یک کار دیگه برای اطاعت، با امام حسین هر روز سعی کنید نجوا کنید، ولو شده چند دقیقه. نجوا با امام بسیار خوبه، ما رو به اطاعت نزدیک میکنه، ما داریم اطاعت از امام میکنیم. چون دیشب گفتیم وقتی شما در معیت باشید خدا اونجا چجوریه؟ خدا به موسی گفت چی؟ اننی معکما اسمع و ارا، میشنوم و میبینم. شما در معیت قرار بگیرید، خدا در معیت شما قرار بگیره، خدا اونجا اسمع و عراس. خب شما دارید تمرین میکنی که بری در معیت دیگه، درسته؟ خب بس امامو سمیع بدون، باهاش صحبت کن، با امام صحبت بگیم واکنش امام چیه به شما، با امام حسین صحبت کن، هر از گاه یه قرارم باهاش بذار و ببینیم واکنش امام چیه. واقعا شنید از امام این نشانه میتونی پیدا کنی، هیچ ایرادی نداره، دنبال نشانه از امام باشیم. یه کار عملی دیگه، انجام برخی کارها با نهایت اخلاص فقط به عشق امام حسین. بعضی کارها رو داشته باشی تو عمرتون، هیچ کی اون کارو نفهمه، هیچ شخصی خبر، یه نفرم خبر، خودت فقط بدونی، حتی از خدا بخوام ملائکه هم نفهمن، نمیخواد اون کرامان کاتبین هم بنویسن، به اونا هم باید بگید تا هم چشته ببن. یه کار اینجوری داشته باشید، بگو فقط برای امام حسین. به کرامان کاتبین هم بگو نمیخواد بنویسی، من نمیخواد ثوابش هم نمیخوام. بعضی کارها رو آدم باید داشته باشه فقط به خاطر امام. فقط به خاطر امام میگیم میشه فقط به خاطر خدا. در واقع شما داری با امام صحبت میکنی، امام خلیفۃ الله داری میبینی، باب الله داری میبینی. بعضی کارها داشته باشیم، حالا نمیخوام بگیم هر روز، هر روزش هم میشه، مثلا از کار به ظاهر ساده، مثلا مثل یه موقع شما میگم من یک سلام به امام میدم، ولی بگید حتی ثوابش هم نمیخوام، نمیخوام اون فطرس ملکم ببره ثوابشو بیاره، و اینم نمیخوام، فقط به خاطر امام دارم این سلام میدم. یه موقعی میگی برای امام یه صدقه میدم، یه کاری میکنم. تو خونه فلان رفتار رو انجام میدم. بعضی کارها آدم باید داشته باشه فقط به خاطر اهل بیت، اصلا ثواب و اینجوری دارم کلا قاطی آدم نکنم، یا آقا اینو فقط من برای امام این کارو کردم. اینا ذیل موضوع اطاعته. یه نکته دیگه، در نمازها تو حال و هوای حرم امام حسین باشی، مثلا نمازتو میخوای بخونی برو تو حرم بخون. شما مثلا یه موقعی میرید کربلا سعی میکنید نمازا، میگی من برم تو حرم دیگه، معمولا جا نمیشه بیرون میخونی، ولی حالا سعی چیه؟ میگی من برم نماز تو حرم بخونم دیگه. تو فکرت که دیگه مشکل جا نداریم که، تو فکرت برو تو حرم نمازتو بخون. شما نماز میخونی فکرت کجاست؟ فکرت تو حرم باشه، یه گوشه حرم باز تو حرم هم برید نرو اون باز تمام، برو دیگه فکرته، برو جلو، برو جلو توی نزدیک زری، اگه دیدی چیز رابط میدن برو تو زری، برو تو زری امام حسین از نظر فکری، برو همونجا بشین نماز بخون. حالا اگرم تونستی برو جلوتر، برو توی قبر، اصلا تونستی برو تو قبر، برو تو قبر امام اونجا باید تو نماز بخون. نتونستی همون دور زری وایسا، یا برو توی زری وایسا بشین، همون حالا هواتون گوشه باشه. و علال ارواح التي حلت بفنا گذر، اینجوریه اونا رو یه نفر قسمت روحی کربلا رو نگاه کنه میگه این آدم هم اونجا بود، این آدم هم اونجا دیدم. در نظر روحی یکی نگاه کنه میتونه شما رو ببینه اونجا. اینا نشانه اطاعته. شما میگه من مشتاق شما هستم، نمازم یارم اینجا میخونم. شما یه مدت نمازاتون اینجوری بخونید، نمازا حال هواش فرق میکنه. شما دیگه نمازاتون کم کم ببینید یک قیمتی داره پیدا میکنه. تا روز عاشورا اینو تمرین کن، تا روز عاشورا همه نمازها کربلا، همه نمازها کربلا تو حرم، تا روز عاشورا باید نمازامون این حال و هوا رو داشته باشه که نماز ظهر عاشورا رو داریم میخونیم، بریم واقعا ظهر عاشورا، بریم ظهر عاشورا همونجا با امام وایسیم نماز بخونیم. اینا رو تمرین داشته باشیم. خب اینا یه بخشی از رفتارهای این که ما اهل میت بشیم. ما این کارا رو بکنیم کم کم حس میکنیم که داریم به امام نزدیک میشیم. کارهای عجیب غریب لازم نیست بکنیم. بعضی از مرتاضهای هندی فرض کن برای ریاضت یه بگم میگن اینقدر کار باید بکنید، چه روز فلان کن، یه سال فلان کن. یا بعضی از حتی عرفای خود مسلمان ریاضتهای بسیار سنگینی میگن برای قرب. اون ریاضت رو یک عارف میگه برای مقرب شدن داره میگه دیگه، اون که دیگه اون مرتاض هندی نیستش که. مثلا میگه اینجوری ذکر بگو، اینجوری فلان کن، اینجوری بخور. ما میگیم حالا انقدر هم سخت نمیخوایم بگیریم، همین کار ساده ای که اهل بیت گفتن همینا رو انجام بدیم. به نظر همینا توش قرب وجود داره، همینا توش قرب زیادی وجود داره. اما رفتار دوم از اون 13 14 تا رفتار، رفتار دوما شما میخوای بگی من میخوام اهل معیت بشم، چیکار کنی؟ من میگم نگاه کن ببین در مورد کفار چجوری حرف باید بزنی، نظرت در مورد کفار چیه؟ ما های مقدار چون الان تلویزیون رسانه اومده همه چی هم تزیین داده شده، یکی از کارهای جدی شیطان تزیینه، زینت داده همه چیو. ما دقت نمی کنیم اون فوتبالیستی که 1 میلیارد فالوور داره اون کافره، نگه اون فوتبال 1 میلیارد فالوور اون یه کافره، اون یکیه مشرکه، در اون یکی ما حواسمون به این نیست چون زینت داده شده قضیه، اصلا دقت نمی کنیم. او فلانیه که داره رئیس جمهور فلان کشور داره صحبت میکنه اون یه کافره. خب نظرت در مورد کفار چیه؟ نظرت در مورد کفار چی هستش؟ نگاهی در مورد کفار باید دقت کردش. تو سوره فتح آیه 29 یه جمله‌ای وجود داره، فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، محمد رسول الله، اللهم صل على محمد اجل فرجه، والذین معه، میگه اونایی که در معیت او هستن. شما دغدغت چی بود؟ میگه من میخوام در معیت اهل بیت باشم دیگه. میگه اونایی که در معیت ایشون هستن اشداء علی الکفار، نسبت به کفار یه موضعی دارن. خب پس اونایی که در اهل معیت هستن اینجوری نیست که فقط برن هیئت فقط عزاداری بکنن، نه، نظر در مورد کفار چیه؟ نظر در مورد کفار چیه؟ در مورد اینا به نظرتون چجوری باید عمل بکنیم؟ من در مورد کفار یه چند تا نکته خدمتتون عرض کنم. کافر دو جور داریم. تمام یهود و نصارا اینا جز کفارن، اینا همه‌شون جدا آیات قرآن زیاد الا ماشاءالله داریم. لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. مسیحیت داره میگه ان الله ثالث ثلاثه دیگه کفر دیگه، آیه قرآنه. در مورد یهود که ماشاءالله الا ماشاءالله داریم که یهودیا کافرن، این خیلی زیاده. شاید یاد اهل کتابن چیان نگن کافری هستن که اهل کتابه، این کتاب براش نازل شده، پیامبر داشته ولی کافر شده این فرد. خودش مدعی من کافر نیستم، شما باید درست نگاه کنید، او کافره، او کافره. خب شما تو آیات قرآن زیاد اینا اشاره شده، اهل کتابه. اهل کتاب بودن به معنی عدم کفر نیست. مجوس، زرتشتی ها اهل کتابن ولی مشرکن. نگو اهل کتاب بودن به معنی کافر و مشرک نبودن نیست. حتی مسلمان کافر ما داریم که تو سوره صف من اینا رو صحبت کردم مفصل. خداوند مسلمانی داریم که بهش فحش میده، بهش کلی بد بیرا میگه، میگه یا ایها الذین آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خدا میگه من از شما بدم میاد، مقت دارم با شما، اصلا دشمنم. یه کسی که ربا میخوره اون دشمن خدا، اون یه جور نوعی از کفر رو داره، حرب خدا رو داره، عدو الله حساب میشه، ولو اسلام داره. ما اینا رو نباید با هم قاطی کنیم، اینا رو نباید قاطی کنیم. ما دو نوع کافر داریم، کافر حربی داریم، کافر غیر حربی داریم. از نظر ما کسانی که دین اسلام قبول ندارن کفر دارن. حالا کفر دارن نه به من اینکه حالا همشون باید برن جهنم اینا رو، نه حالا این بحث نیست، ممکنه نرن جهنم، اونو خدا میدونه، اون یه بحث دیگه است. بهشت و جهنم به موضوعات مختلفی مربوطه، اونو اینجا نباقاتی کنیم. اونایی که تو دین اسلام نیستن کفر داره، حالا کفرشون یا از سر جهله یا عالمانه است یا آمدانه است، هرچی هست باز اونم کاری نداریم. در مجموع کفار حالا دو دسته دارن، کافر حربی داریم غیر حربی. کافر حربی کسی است که با تو داره جنگ میکنه. کافر غیر حربی اینه که حالا یه پیرزن یه جا حالا کافره، چینیه، مشرکه، بوداییه، شرک داره اصلا، درست یه گوشه نشده، نه آزاری به تو هم نداره، داره زندگیشو میکنه دیگه. اعمال رفتار با اینها با هم دیگه چیه؟ متفاوته. این کفری که گفتم با اون کافری که توی احکام گفته میشه که نجسه فرق داره. کفار اهل کتاب نجس حساب نمیشن، کفار اهل کتاب نجس حساب نمیشن. احکام اینها با هم متفاوته، ولی در مجموع خدا به همشون تو قرآن میگه کافر. من همه آیات کفر رو بررسی کردم. خدا به اینجور آدم ها کلا میگه چی؟ میگه اینا کافرن. برای شما خدا حتی به مسلمان ها میگه بعضی هاشون کافرن. خدا تو در مورد اسلام هم داره میگه، طرف میگه مؤمن هست، در از ایمان هم آورده، ولی خدا اونو کافر حساب میکنه. مثلا میگه که منافق، منافق کسیه که اسلام داره، ولی میگه منافق با کافر چه فرقی داره؟ بعد میگه ان المنافقین هم الکافرون، مثلا فرض کن مشابه اینجور آیات داریم، یه اون منافق هم یه جور کفره، اونم یه نوع کفر داره. کافر حربی این که میگه اشد دال الکفار، اینجا معلوم میگه یه جنگی صورت گرفته، با کافر حربی منظورشه، نه کافر غیر حربی. اما با کافر غیر حربی شما باید رفتارهایی بکنی، با کافر حربی هم باید رفتارهایی داشته باشی. با کافر حربی رفتار چیه؟ رفتار با کافر حربی اشد علی الکفاره. ما اینو تو جامعه یه ذره گاهی مشکل داریم. طرف میگه چرا میگی مرگ بر آمریکا؟ یا این نمیفهمه اصلا دین یعنی چی، یا اینکه خودش زده به نفهمی. مرگ بر آمریکا آیه قرآن هستن، نه آیه تو قرآن داره. خدا میگه الا لعنت الله علی الکافرین، کیا داره میگه؟ الان بالاتر از آمریکا ما کافر داریم الان تو این کره زمین؟ الان بالاتر از آمریکا کافر وجود داره تو کره زمین؟ ما یه موقعی میگیم آمریکا، خدا تو قرآن الان آیه نازل میگه میگفت قوم الکافرین دیگه، دیگه نمیگه آمریکا. خدا اون موقع هم آیه نازل کرد که این نمیگه قوم فلان، همه رو که اسمی برد که میگه قوم کافرین، قوم ظالمین. بالاتر از اینا که کافر وجود نداره الان تو کره زمین، که اینا کافرن دیگه، اینا کافر. ترامپ یه کافره. ما یه موقعی میگیم ترامپ، اسم میذاریم روی اینا، چهار تا تعریف هم میکنیم، کراوات هم درب میزنه، قرآن بخواد اسم بگه میگه کافر، اون یه کافر هست. قرآن بخواد صحبت کنه اونجوری داره صحبت میکنه دیگه. از اسرائیل کافرتر اصلا مگه وجود داره الان؟ اینا کافر حربی بسیار مفسدن، اینا کافر حربی بسیار مفسدن. اما امروز کیف کردم آقای مکارم آقای نوری حمدی‌نژاد فتوا دادن، آفرین داره بهشون، باید ازشون تشکر کردش. انتظارش من میکشیدم این چند روز، همش هم دغدغه داشتم چرا فتوای داده نمیشه، یعنی اصلا رسما اعلام جنگ کرده، چون حتما فتوا میخواست. حتما من این چند روزه به دوستان اطرافم میگفتم چرا اینو فتوا نمیدن، کی میخوام فتوا بدن، چون که فتوا لازم داشتش. اون طرف رسما تهدید کرده، اینا تو آیات قرآن همشون آیه داره، اصلا روایی هم نیست، ماجرا آیه‌ای هستن. خدا تو قرآن کسی حق نداره ولی یه مسلمان ها را حتی تهدید بکنه، اون قرآن آیه داره. شما باید، خدا میگه من اذن حرب میدم، تو اینجا اذن حرب وجود داره، اون کافر حربی تهدیدم میکنه. از نظر ما محاربه، محاربه جدیه. چی کار باید بکنی؟ اشداء علی الکفار، شما باید شدید بگیری. بگو که حالا اینو من توضیح میدم. نگاه کنید، کفار، خدا با کفار رفتارهایی داره، لعنت کرده خدا همه کفار رو. الان ترام کیه؟ یک ملعون. خداوند تو قرآن میگه من بل لعنهم الله به کفرهم، خدا میگه من اونا رو لعنت کردم به خاطر کفرشون، پس اینا ملعونن الان. نسیریم خدا لعنت کرده اینا رو. شما میگه من نگم مرگ بچه، مرگ بچه یعنی همین لعنت به تو دیگه. میگه وقتی میگه مرگ بر آمریکا یعنی لعنت بر آمریکا. خب این که آیه خدا میگه منم دارم این کارو میکنم مثلا. پس بعضیا یه موقعی کاسه داغتر از آش میشن، مثلا این میخوان مثلا فاز صلح و این چیزا بردارن. این چیزا چیه؟ خدا داره تو قرآن داد میزنه، یا تو قرآن فرمود که فإن الله عدو للکافرین، خدا دشمنه با کافرینه. یعنی چی ما بریم با بعضی از اینا دست دوستی بدیم؟ خدا با کافرین دشمنه، پس ما هم باید دشمن باشیم. میگه من میخوام من در معیت اهل بیت باشم. در معیت اهل بیت میخوای باشی؟ خدا با اینا دشمنه، تو چی هستی؟ شما نظرت نسبت به اونا چیه؟ یا یه آیه قرآن بریم، خدا هم فرماید که عذابا شدیدا فی الدنیا و الاخره، میگه من کفار رو عذاب شدید میکنم هم در دنیا هم در آخرت، که حالا اینا رو بهش میرسیم، اینا در دنیا چجوری عذاب میشن. یا فرما جعلنا جهنم، خدا یعنی با کافرین یه کاری داره میکنه تو این دنیا، میگه من جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، میگه جهنم کافرین رو محصور کرده حتی در دنیا. حواستون بشه اونا الان تو فضای جهنمی دارن زندگی میکنن، ولو خودش فکر کنه بهشته، ولو خودش فکر کنه بهشته، خدا فضای جهنمی براش قرار داده، خودش هم نمیفهمه، ممکنه نفهمه، سر شده. یا یه آیه خیلی مهم داریم، سوره مریم آیه 83 فرمایید که الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، خداوند فرمود که من شیاطین رو بر کافرین ارسال کردم. ارسال رو من قبلا صحبت کردم چیه، رسول یعنی چی گزی؟ رسول یعنی کسی که رفت آمدش ساده است، به جایی حرکت ساده ای داره به سمت یه عالم بالاتر. کافرین با شیاطین ارتباطشون وصله، کانکتن. خدا این روش قرار داده، خدا این روش قرار داده، شما کافر بشی با شیاطین وصل میشی. به خاطر این یکی از بهترین راه‌های احضار شیاطین چیه؟ کفره. شما باید کفر داشته باشی، باید آیات قرآن کافر بشی، باید نجس کنی، فلان کنی، باید از این کارا بکنی. چرا؟ چون نشانه کفر، باید کفرتو بروز بدی. تو کفرتو بروز بدی شیاطین با تو وصل میشه. این آیه شاخه، الم تر انا ارسلنا الشیاطین، شیاطین را ارسال کردیم علل کافرین، یعنی بین شیاطین اینها، اینا وصل، شیاطین رسولان اینهان، رسول کافرین کیه؟ شیاطینن. این شیاطین آیه، آیه قرآنه، سوره مریم آیه 83. خب اینا کانکتن. الان یعنی این که ترام کی هسته؟ ترام کسیه که شیاطین دورش محاصره کردن، شیاطین باهاش ارتباط دارن، چه خودش بفهمه چه نفهمه. نتانیاهو که اونم همینجوریه، بقیه کفار چه اونم همینجوریان. خب اینا یه سری آیات قرآن، ولی یه آیه مهمم داریم، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کافرین نمیتونن بر مؤمنین مسلط بشن. الان کافرین راهی وجود نداره به سمتی که به ایمان. کافرین الان بر عربستان مسلمان شدن، مسلط شدن، میگه آره، پس اونا مؤمن نیستن. کافرین آیا بر مسلط شدن میدونی یعنی چی؟ یعنی اونا را هم تحت ولایت خودشون بگیرن. یه موقعی یک مؤمن تحت حکومت کفار داره زندگی میکنه ولی تحت ولایتشون نیست، این فرق داره. الان امروز کشور امارات تحت ولایت یهود و نصاراست، آره، پس مؤمن نیست، پس مؤمن نیست، چون اگه مؤمن بود خدا این راهو براش قرار نمیداد. اینو باید دقت کنیم. سلام علیکم. این قسمت رفتار خدا، خود کفار اهدافشون چیه؟ نگاه کنید، یکی از راه‌های اصلی معیت با اهل بیت رفتار با کفاره. حواستون باشه، همه چی فقط اون کار مثبته نیست. خداوند وقتی گفت میخواد ویژگی‌های مع رسول الله نام ببره، اولیش اشد علی الکفاره. کفار رو من اهدافشون رو چند تا بگم، چون حالا ایام جنگ با اسرائیل هم از نظر ما این کارا رو اینا خواهند کرد تو کشور ما، دارن هم میکنن. اینا آیات قرآن تونتون هم دارم، نه آیه 109 سوره بقره میگه کفار دنبال چی هستن؟ یهودیا. ود کثیر من اهل الکتاب، میگه بسیاری از اهل کتاب چی میخوان؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، میگه میخوان شما رو کافر کنن. حسدم من عند انفسهم، به خاطر حسادتی که دارن. ایمان مردم ایران حسادت برانگیزه تو دنیا، به نظر منم حسادت برانگیزه. هر عاقلی تو دنیا نگاه کنیم یه چه جالبه این مردم، ما محرم دارم فلان دارم، ما بسیار کشور جالبی هستیم، این حسادت برانگیزه. کفار اهل کتاب دنبال اینن ایمانتو بگیرن. بعضی میگن چرا اینا گیر دادن به پروژه حجاب؟ اون میخواد ایمانتو بگیره. چرا فلانگار، چرا فلانگار؟ اینا برای اینه که ایمان شما رو بگیره. ایمان شما مهمه. اینکه شما مجلس برای اهل بیت تشکیل میده، این خیلی مهمه. اینکه شما نماز میخونید، این مهمه. تو دنیا مهمه. الان چند نفر مگه تو کره زمین نماز میخونن؟ که شما این کار رو میکنید مهمه، تو دنیا مهمه. اوغلای اونوری دنیا رصد میکنن، براشون مهمه. این همه آدم دارن توی دنیا نماز میخونن. خب پس باید یه کاری کنیم نذاریم بخونن. پس یکی از اهداف کفار چیه؟ الان اینا میخوان به ما حمله کنن. یکی از اهدافشون ایمان شماست. اگر شما ایمان نداشتید به شما حمله نمی کردن. اگر شما ایمان نداشتید به شما حمله نمی کردن. یکی میگه چرا به فلانجا حمله نمی کنم؟ یا خب یکی از اهداف ایمانه، مگه اون داره؟ اون نداره، اون که با اوناست. اون که با اوناست برای چی بهش حمله کنه؟ اون که تیم اوناست. پس چرا به ایران قبل از اسرائیل حمله نمی کردن؟ الان خیلی‌ها دارن میخوان تلاش کنن بگن فقط با ایرانیت مشکل داره. نه، اینو دقت کنیم، ایران مؤمن براش خطرناکه، نه فقط ایران خالی. نمیدونم چرا اصرار داریم این کارا رو بکنیم. او اگه فقط با ایرانیت مشکل داشت، که ایران اینترنشنال که تو اسرائیله، که بهاییت که قبله، الان بهایی ها قبله واقعیشون اسرائیله دیگه، قبر بهایینا همه تو اسرائیله دیگه. الان بهایی ها به سمت اسرائیل نماز دارن میخونن، بهایی ها ایرانی هن دیگه اغلبشون. اون که با اون بچه رو مشکل نداره. پس مشکلش با ایرانیت نیست. اینا اینجوری جا نندازیم، مشکلش با دین ایرانی هست، با ایمان ایرانی هست. به نظرم این دقیق تره. یه از آیات قرآن اینجوری برمیاد، او کافر با ایمان تو مشکل داره، نه فقط با ملیت تو. والا تو خود اسرائیل تعداد زیاد ایرانی داریم. ما تو خود اسرائیل کلی ایرانی داریم دیگه. اون که به معنی اینه فقط با ایرانیت بچه‌ها میخوان اینو پررنگ کنن. حالا اب نداره حس وطن دوستی رو میخواید پررنگ کنید، اینم پررنگ کنید، ولی حواستون باشه اون اصل دشمنیش با ایمان ایرانیاست. پس چرا با یمن مشکل داره؟ اون یمن هم به خاطر ایمان یمنی است، نه به خاطر مثلا واسه یمنی بودنش. پس در مورد حزب الله لبنان چرا مشکل داره؟ اونم ایرانیه مگه؟ اون به خاطر ایمان حزب الله. اصل دشمنی با ایمان، دعوا سر ایمان، دعوا سر دینه. همین الانش هم دعوا سر دینه. نگاه کنید، یه نوعی بس یکی از اهداف کفار درآوردن ما از ایمانیات هستش. دیگه هدفشون چیه؟ نگاه کنید، یه هدف دیگه شون اینه که این هدف بسیار مهمه. تو همون تو سوره صف و سوره توبه این اشاره شده، میفرماید که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. یریدونه یعنی این کفار، کفار یهود و نصارا و مسلمان. آقا من اصرار دارم اینو جا بندازیم، ما مسلمان کافر داریم. بعضی از این آقایون مسلمان 100% کافرن. اینا چون تحت ولایت یهود و نصارا، این آیات قرآن داره، محمد لا تتخذوا الیهود و النصارا اولیا، به کی میگه؟ به مسلمانا. پس یه عده‌شون دارن میگیرن، الانم گرفتن. اینا تحت ولایت یهود و نصارا مسلمانم حساب میشن، مسلمان هم حساب میشن از یه دیدی، چون شهادت این گفتن مسلمان هستن، ولی مسلمان کافر حساب میشن. نه، مسلمانی هستن که کفر دارن، مثل این آقایون، مثل اردن، مثل امارات، مثل بعضی از این کشورها. اینا سلام علیکم، این کشورها مسلمان کافر، همه مردم اینجوری نمیگم، اونایی که تحت ولایت یهود و نصارا، اونا مسلمان کافر حساب میشن. و ماید که خدا تو سوره زبور یریدون لیطف انور الله به افواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون. میگه اینها میخوان نور الله رو اطفا کنن، اینا میخوان نور الله اطفا. هدف نور الله، حواستون باشه، هدف نور الله. اون میخواد نور الله خاموش بکنه. والله متمون، خدا میگه من ولی نورم رو تمام میکنم قطعا، ولو اونا خوش نداشته باشن. ولو کرهل کافرون، کافرون یهود و نصارا و مسلمان. خدا میگه من میخوام نورالله، برنامه خدا اتمام نورالله، برنامه اونا اطفاء نورالله. اگر به تو حمله میکنن به خاطر اطفاء نورالله. امشب من داشتم فکر میکردم، مثلا الان یه جای مراسم داره برگزار میشه، شما مسئول و مراسمو بزن، مددهشو بزن، سخنرانشو بزن، اونی که داره حمایت مالی اونا رو بزن، دیگه تشکیل نمیشه، دیگه اون مراسم تشکیل نمیشه. شما خب مگه چند نفر دارن از این کارا تو کشور میان؟ اینا رو بزن دیگه تشکیل نمیشه، دیگه خاموش کردی دیگه. شما یه چند سال محرم که میشه مراسما رو همه رو حذف کن، فلان همه چیزا رو حذف کن، خب کم کم فراموش میشه همه چی، همه چی فراموش میشه دیگه. ما ناگو الان ایام عید قدیر رو جشن مفصلی میگیرن، قبلا نمیگرفتن، خیلی بچه همون نمیفهمیدن که هست که این گرفتن مراسم این چیزا مهمه. اینا ذیل پروژه اتمام نوراللهه. اصرار اهل بیت بر این که مراسم بگیرید، فلان کنید، پرشور بگیرید، خونه بگیرید، مسجد بگیرید، حسینیه بگیرید، برای چیه؟ برای همین نشاط و شور ایجاد کردنه. اینا ذیل پروژه اتمام نوراللهه. اون میخواد نگیری. پس نه آقا، این کفار یکی از اهدافتون ایمان شماست، یکی از اهدافشون برنامه نوراللهه. برنامه خدا اتمام نوراللهه. اتمام نورالله میدونی یعنی چی؟ کل کره زمین باید شیعه بشه. این برنامه جبهه حقه. اذا جاء نصر الله و الفتح، بعدش چی میشه؟ و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. و رأیت الکیا ناس، و الف نام ناس میدونی یعنی چی؟ یعنی کل ناس، کل کره زمین باید شیعه بشه. نه آقایید، الان برنامه اینا رو من یه چند جلسه اون اول جنگ صحبت کردم توی جاهایی، یه بحث حزب الله داریم، حزب الشیطان. حزب الله برنامه‌ش اینه کل کره زمین مسلمان شیعه بشه. حزب الشیطان برنامه‌ش اینه کل کره زمین شیطان پرست بشه. برنامه ساده اینه، تیتر اصلی برنامه اینه. اون میشه اتمام نورالله، یکی میشه اطفاء نورالله. شما نورالله رو خاموش کنی همه میشن شیطان پرست، مثل بعضی از کشورها که بلا شدن شیطان پرست شدن. اگه نورالله تام بشه همه کم کم فطرت ها بیدار میشه، همه چی عوض میشه. این برنامه اصلیه. خب شما میخوای در معیت امام حسین باشی. امام حسین اصلا برای چی جنگ کرد؟ امام حسین هدفش همین بود. هدف امام حسین برنامه‌اش اتمام نوراللهه. امام حسین بعد از نزول این آیه قرآن اومده. امام حسین مسئول تحقق این آیه است. نگاهین این آیه سوره صف آخرای دوره رسول الله، تمام اهل بیت برای تحقق این آیات اومدن. برنامه خدا چیه؟ والله متم نوره. امام حسین اومد چیکار کنه؟ امام حسین مسئول اجرای این برنامه است. امام حسین مسئول اجرای این برنامه است. امام حسین اصلا خودش نوراللهه. امام حسین خودش نوراللهه. امام حسین این برنامه رو داره. امام حسین اومد این کارو کنه، با این شیوه اومد. همه اهل بیت برای همین موضوع اومدن. ما هم الان باید همین موضوع رو دنبال کنیم. دشمن داره چیکار میکنه؟ روز عاشورا هم داشت این کارو میاد، الان هم داره این کارو میکنه. اتفاق نورالله. حالا اتفاقاتی که تو غزه میفته با اتفاقات روز عاشورا مگه فرق داره؟ همونجا هر جور میکشن، الان دارن بدتر میکشن دیگه، همونجوری دارن میکشن دیگه. چون یعنی دشمن یه دشمنه. دشمن یه دشمنه. اونجا برنامه اتفاع نورالله داشت، اینجا برنامه اتمام نورالله. خب حالا خدا میگه این کافرها رو دیدی؟ میخوای بیای در معیت اهل بیت؟ یه سوال، با این کفار چی کار کنیم؟ خداوند فرماید که اشداء علی الکفار. اگر میخوای مع الحسین باشی، فقط این نیستش که فلانی میاد تو هیئت میگه که پارسال من اینجا سخنرانی دعوت شدم، یه مراسم بزرگی هم بود، فکر کنم مثلا 600-700 نفر مثلا اونجا بودن، یکی اومدش قبلش که آقا تو رو خدا گیر نده اینقدر به اسرائیل و اینجده کاری به اینجده، ما فقط عشق حسینیم، فقط از امام حسین بگو حال کنیم. فقط اینجوری من بگو، فقط از امام حسین بگو حال کنیم، اصلا دیگه تو رو خدا این پایسه. بعد فرداش برداشتم همین فقط یه از اسرائیل گفتم. گفتم مرد حسابی آقای اسم امام حسین کلا با اسرائیل جنگ کرد دیگه، امام حسین داشت با کی جنگ میگرد مرد حسابی؟ تو الان امام حسین اون یزید کیه، اون وسط عمر سعد کیه؟ اینا همه یهودی هن، اینا همه شو یهودی هستن، اینا همه یهودی زادن دیگه، اینا چی هستن؟ اینا همه یهودی زادن، اینا همه تحت تربیت اینا ولایت یهود و نصاره رو قبول کرده بودن دیگه. یزید همه مشاوراش یهودی هن. اصلا یزید کجاست؟ هفته قبل من سخنرانی کردم در مورد جنگ های پیامبر با یهود، پیامبر یهودی رو همه رو تبعید میکرد. کجا تبعید میکرد؟ اینا لامصبا همه جمع شدن تو شام، یهودی های خیبر هم اینا رو امیرالمومنین زد، همه رفتن شام. اینا کینه امیرالمومنین داشتن چون همه رو امیرالمومنین رد کرده بود اونجا. اینا محرم سال 7 هجری تو خیبر امر مرحب و اینها رو امیرالمومنین زد، اینا رفتن محرم 40 تا 50 سال بعد امام حسین گفتن به تلافی اون قضیه ما شهید میکنیم. یا بعضیاشون تو رجزاشون وجود داره. اینا همشون جمع بنی قریظه اینا همه رو رفتن سمت شام، چون اونور که نمیتونن سمت ایران که نمی اومدن، اینا تبعید شدن اومدن سمت شام و همین این سمتی اومدن مستقر شدن. آخرش همین خیبر بود دیگه، اینا رد کردن اومدن. به خاطر این امام جمعه شام کیه؟ همه یهودین. امام جماعت ها، امام جمعه اینا یهودی هست. کعب الاحبار ابو ریحان، اینا همه یهودی زادن دیگه، اینا کیان؟ امام حسین یهودیا کشتن، اینا حواستون باشه. امام حسین یهودی ها کشتن دیگه، اون موقع هم همینجا کار کرده. اینا همه یهودی زاده بود، اونجا هم شدن علکی اسم اسلامی گذاشتن رو خودشون و الا هم بعضی هاشون اسماشون هم عوض نکردن. همون کعب الاحبار اسمش هم تا آخر مون همون اسم یهودی مون. احبار یعنی اصلا حجت الاسلام یهودی ها دیگه. اینا همه شون یهودی زاده بودن اونجا، همه رفیق رفقای یزید و مشاور یزید همه یهودی هستن دیگه، مشاور یزید همه شون یهودی هستن. اینا تازه غیر اونا که مسیحیان بودن دیگه، شام قبلا جزء امپراتوری روم بود، اینا که حکومتداری بلد نبودن که، اونا اینجا به عنوان مشاور وایساده بودن اینا رو ادارهشون کردن. اینا هم که فرمان حمله به این امام حسین رو میدن و میگه اینجوری چه، و اونا عامدانه گفتن یزید نیا خودت، بذار واسطه بکشه، بذار اینا با دست خودشون خودشونو بکشن. حرب یهود همین بوده اون موقع هم، بذار با دست مسلمان مسلمان کشته بشه، بذار با دست. اونا حربشون بود، امروز هم حربشون بخشش همینه، با ایرانی ایرانی رو زدن. نگم با ایرانی ایرانی رو زدن، همین الان هم تو این جنگ هم بخششی بود، با ایرانی ایرانی رو زدن دیگه. حرب روز عاشورا هم همین بود دیگه، حرب روز عاشورا چی بود؟ با دست مسلمان مسلمانو بزن، تازه با دست کوفی بزن. این خیلی عجیب بود. ترفندی که شامی ها اتخاذ کردن ترفند حرفه‌ای بود، بسیار هوشمندانه بود ترفندشون. با آن کسانی که نامه نوشته بودن با همونا بزن. این خیلی عجیب بود کاری که کرده اینا. اون میخواست بزنه، نه اون داره میزنه، ولی میگه بذار اینجوری بزنم. این دردش بیشتر بود برای ما، مثلا که یه سری ایرانی خیانت کرده بودن، این ایرانی خیانت میکرد داشت خودی رو میزدش، این دردش یه ذره بیشتر بود دیگه. ناگهان با خودی داشت خودی رو میزدش. اون طرفن الان هم داره اجرا میشه، چه فرق میکنه؟ طرف میگه مثلا امام حسین رو بگو، اونو ولش کن. امام حسین رو اصلا کی کشت؟ کی کشت؟ اصلا همونا کشتن دیگه. اینا کینه جنگ خیبر رو داشتن، بنی قریظه رو داشتن، کینه فدک رو همچنان داشتن. اینا رو امیرالمومنین همه رو طردشون کرده بود دیگه، چه همچنان دوره هم یه جا تلافی کردن، یه جا تلافی کردن، خدا حالا انتقام خواهد گرفت. حالا شما نسبت به کفار، اینا رو بگیم دیگه این بخش رو تمام بکنیم. نسبت به کفار میگی من میخوام در معیت امام حسین باشم. آقا راه اولش اینه، در اول اطاعت از الله و رسول، دومیش چیه؟ اشد علی الکفار. نسبت به کفار باید موضع شدید داشته باشی و روشن، و روشن هم شدید هم شدید، یعنی که کاملا واضح باشه شما جدایید از هم دیگه. الان همه کره زمین باید موضعشون رو روشن کنن و به زودی روشن خواهند کرد. همه کره زمین باید موضعش رو با اسرائیل یکی باید روشن کنه. او یه کافر حربیه که همه خطوط قرمز بشریت رو رد کرده، همه خطوط قرمز بشریت، حقوق بشر، هر چی اینا که میگن توسط اسرائیل رد شده دیگه. آدم ها با اسرائیل تکلیفشون رو روشن نکنن قطعا کافر حساب میشن، قطعا شک نکنین کافر حساب میشن اونا. اگه کسی تکلیفش رو الان باید دیگه اسرائیل خط قرمزی نمونده که رد نکرده باشه دیگه. خب خداوند میگه میخواید در معیت اهل بیت باشید، بعد با کفار موضع گیری سریع داشته باشید. ما اینجوری نیستش که بگیم میخواید در معیت باشید فقط برید این یه گوشه بشینید عبادت کنید و فلان چیزا. شاید بعضیاتون اولش انتظار داشتیم اینجوری صحبت ها بشه. نه، معیت با اهل بیت دعوا داره توش، یعنی توش دعوا وجود داره، توش جنگ وجود داره. میخوای معیت اهل، امام حسین روز اول گفت میخواید با من بیاید، گفت من کان فینا بازلا محجتهو، یه هر کی حاضره که کل خون وجودش رو بده با من بیاد. و موطنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا، فلیرحل معنا. میتونه با ما، شما میخوای در معیت امام حسین حرکت کنی، راهش خونه. آماده جنگ باید باشیم، آماده جنگ باید باشیم. ماجرای امام حسین ماجرای خونه دیگه، ماجرای امام حسین هم کلش خون بوده دیگه، یعنی بحث جان بوده دیگه. شما حرکت با امام، شما میگی من میخوام مع الحسین قرار بگیرم، زیارت عاشورا میری تو سجده، آخرین جملت اینه و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین. ولی سریع اون امامی که این زیارت رو گفته هوشمندانه میگه، میگه مع الحسین اینه کیا بودن و اصحاب الحسین، میدونی اونا کیان؟ الذین بذلوا مهجهم، یه اونایی که دادن خونشون دیگه. پس معیت با امام حسین خون میخواد، معیت با امام حسین آقا خون میخواد. اینجوری نیستش که بگیم معیت با امام حسین مثل برخی از کلاس‌های عرفانی اینا نمیخوایم بگیم بریم 50 روز فلان جا فقط بگو یا حسین حسین حسین، اینجوری فقط بگو مثلا 10,000 بار بگو. این نیستش. معیت با امام حسین خون میخواد، اشداء و علی الکفار میخواد. باید اون قضیه رو باید براش آماده باشیم. امسال محرم ایران محرم تر شده واقعا. نظر خدا راه مع الحسین رو داره باز میذاره، میگه حالا کیا مرده این میدان ها هستن، این راهش باز شده. شما میگفتی یا لیتنا کننا معک، الان شده کننا معک. همونی که اون موقع امام حسین کش الان همون داره با تو جنگ میکنه. اینا رو بعد میشه اثبات کرد. شیطانی که اون موقع اونا رو مجبور کرد امام حسین رو بکشن، اون شیطان الان ولی نتانیاهو ترام شده. فن اون شیطان داره این کارو میکنه، همونا دارن این کارو میکنن. پس تو داری با همون جنگ میکنی. الان دعوا همون دعواست، دعوای سال 61 هجریه، یه جور دیگه شه، فقط مدلش عوض شده. او هم با حسین تو مشکل داره، چون اون موقع خود امام حسین رو مشکل داشت، بعدش از نام امام حسین هم جده. میگه هر کی بخواد مع الحسین هم بشه مشکل دارم، اینا رو میخوام بکشن. هر کی که میخواد حسینی باشه رو اونا بنا دارن بکشن، اونا برنامه شون اینه. ولی خداوند یه وعده ای داده، میگه الا ان حزب الله هم الغالبون، حزب الله این بار غلبه خواهند کرد. اون موقع هم حزب الله غالب شد، شیوه غلبه یه جور دیگه ای بود. الان حزب الله غلبه خواهد کرد ان شاء الله. به زودی زود ما نابودی این کفار رو خواهیم دید. من به نظرم ان شاء الله اگر زنده بمانیم هممون در عمرمون اذا جاء نصر الله والفتح رو میبینیم و رأیت الناس يدخلون في دين الله رو میبینیم. ما میبینیم که کشور به کشور، گروه به گروه اعلام شیعگی خواهند کرد. این روز خواهی، حالا یکی دوستان الان چیزی برای من فرستاده بود، رئیس جمهور تونس ظاهرا اعلام که درست بود اونی که فرستاده بودی واقعی فیک بودم باشه. بعد رئیس جمهور تونس اعلام کرده که کشور ما شیعه شد، اعلام رسمی ورود مذهب تشیع که خیلی عجیب بودش. تونس یک کشور اهل سنته. بعد چی؟ اصفهانیه. بعد به نظر من به زودی خواهید دید آقایون علما برن سری ونزوئلا، برن کوبا، برن نیکاراگوئه، برن برزیل، برن اینا همه شیعه میشن. اینا به زودی شیعه خواهند شد. آقایون برن اونجاها، اینجا رو نمیخوام منبر برید، برید اونجاها منبر. اینجا رو ما یه کارج میکنیم الان. بعد الان آقایون پاشن برن اونجا، پاشید برید ژاپن، پاشید برید اندونزی، اینا همه شیعه خواهند شد به زودی. ما باید آماده اون روز باشیم. یه کشور مرده این میدان بود. اسرائیل تعیین کننده حق و باطل میشه. ایران ورود به زودی آقا رهبر بزرگ جهان خواهد شد. اینا هممون خواهیم، همه تو دنیا اقرار میکنن یه مرد بود اینجا وایساد، یه کشور بود مردونه وایساد. اونو ما خواهیم دید. این چهار تا سختی رو نگاه نکنید، اون داره از همین قضیه میترسه. اون میترسه که این اتفاق بخواد بیفته. یه اتفاق نخواهد افتاد، اون چیزی که اون میخواد نمیشه. این اتفاق حزب الله غلبه خواهد کرد. به زودی اینو باید ببینیم ان شاء الله. مقاومت بکنن مردم، ایمانشون رو حفظ بکنن. خطر بزرگ ایمان آقا، بقیهش نترسید. آقا رو ترور بکنین، اینا رو نترسید. اونا به ایمان شما ربط داره، ایمان مردم محکم پا بر جا وایسه، مع الحسین باشید، او غلبه خواهد کرد. علاوه او غلبه خواهد کرد. ما به نظرم به دوره غلبه حزب الله رسیدیم. حزب الله به زودی غلبه خواهد کرد. بعد از اون باید غلبه کنه. باید این اتفاق بیفته. تو دنیا به نظر ما که الان دیدیم برامون عجیب بود. تا حالا تو انگلیس به نفع ایران کسی تظاهرات نکرده بود. تا حالا کسی تو فرانسه پرچم ایران بلند نکرده بود. تا حالا کسی تو آمریکا به نفع ایران چیز نکرده بود. این الان شد تو دنیا. تو دنیا اون توییتر اون سلبریتی بزرگ آمریکایی برگشت گفتش که عکس آقا رو گذاشت، گفت رهبر بزرگ جهان آزاد، گفت این فرده رهبر بزرگ جهان آزاد. بله خیلی الان اتفاق افتاد. این تا حالا نشده بود که اینجوری نداشتیم که ما تو وسط آمریکا یکی بیاد آقا رو بذاره بگه رهبر جهان آزاد. مثلا کسی که این کار نکرد، این شد. این نور خداست داره والله متم نوره میکنه. این خون همین شهداست، این خون سردار حاجی زاده است، این خون سردار سلامیه، این خونا جواب داره میده، این خون سردار سلیمانیه، این خونا داره جواب میده. یه روزی این خون میزنه بالا، میزنه بالا، همه تو دنیا میفهمن بابا یه عده مردونه وایسادن از حق دفاع کردن، هزینه‌ش هم دادن، هزینه‌ش هم دادن. اینو مردم خواهم فهمید. مردم دنیا فقط به چهار تا رسانه نگاه نمیکنن، بالاخره یه تعقلی هم دارن. نور خدا داره زیاد میشه، ان شاءالله محرم تأثیرات زیادی خواهد شد. من امیدم خیلی زیاده که بعد محرم فضاهای خیلی خوبی تو دنیا حاکم بشه. قطعا سختی خودشو داره، دشمن جلز دولز میزنه. اگر ایران اسرائیل رو شکست بده، همینجا دارم وعده میدم بهتون، اگر ایران اسرائیل شکست بده قطعا ابرقدرت میشه، یعنی قطعا دیگه فاتح دنیا میشه. اسرائیل که میگه منظور آمریکا از کل تیم اسرائیله. این باید شکست بخوره. ایشالله به اذن الله ایمانیات حفظ بشه، خداوند نصرت بکنه مردما، نصرت خدا بیاد، این اتفاق خواهد افتاد. ایران اینا رو شکست خواهد داد. فکر نکنید اسرائیل کشور کوچک. اسرائیل یعنی یه جبهه بزرگ، یعنی حزب شیطان. اونا داره نمایندگی میشه. این روند ایشالله از خدا تو این ایام بیشتر اینو بخواد، اینو تصریح بکنه، این آیه سوره نصر اتفاق بیفته. امشب یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم، به اون چیزی که تازه می‌خواستم بگم نرسیدیم دیگه. سوره کوثر، کافرون، نصر، این سه تا پشت سر همه، حواستون باشه. کوثر، کافرون، نصر. سوره نصر بعد از سوره کافرونه. سوره نصر بعد از سوره کافرونه. قبل سوره کافرون هم کوثره. کوثر رو انشاءالله همراه شدیم. الان وقت با کفار برخورد کردن. این کار رو بکنید نصر الله اتفاق خواهد افتاد، فتح میاد. برای تن ناصیت کن رفیدین الله اتفاق میفته. این سه تا سوره رو حواستون باشه، کوثر، کافرون، نصر. ما وسطا و اواخر سوره کافرونیم، به زودی وارد سوره نصر خواهیم شد انشاءالله. همه با هم یه سلامی خدمت امام حسین بدیم و خدمت دوستان باشیم. یه دی به بیشگاه امام حسین علیه السلامی صلواتی بفرستیم. الله صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله، عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين اللهم اجعلنا معهم. قدر بيشكاه امام حسين عليه السلام صلواتي بفرستين. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل